رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب با وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. امروز 29 ماه می برابر است با 9 ماه جوزای سال خورشیدی. برنامه این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
حزب کیوبا از فهرست تمویل کنندگان دهشت افغانی، حمله بر موتر مسافربری در پاکستان و لغو امتیاز شهروندی محکوم به اعمال دهشت افغانی از سوی کانادا.
پس از مشروع خبرها گزارشی داریم در مورد پیامد رفع یا تمدید تعزیرات بر 5 عضو گروه طالبان در قطر، کاریکاتورهای پیامبر اسلام، آزادی بیان یا ترویج نفرت، و همچنان گزارشی داریم در مورد شدت درگیری ها در یمن و افزایش حملات عربستان به حوثی ها. همچنان نظر رسمی ایالات متحده شامل این برنامه خبری ماست. با رادیو آشنا باشید. ابتدا مشروع خبرها را قدیر مشرف و منصفی حساس پیشکش میکنه.
سلام و صبح همه شما بخیر. ایالات متحده روز جمعه با حذف کیوبا از لیست سیاه کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی، گام دیگری را در راستای نزدیکی با آن کشور کمونیست برداشت. پس از ملاقات رئیس جمهور آمریکا با راول کاسترو، همتای کیوباییش در ماه اپریل، باراک اوباما اعلام کرد که قصد دارد کیوبا را از فهرست آن کشورها حذف کند. کنگرس ایالات متحده 45 روز در اختیار داشت تا علیه تصمیم اوباما اعتراض کند، اما واکنش نشان نداد. تا هنوز هم اما قصر سفید میگوید زمان معین برای گشایش سفارتخانه های دو کشور در هاوانا و واشنگتن دی سی مشخص نشده است. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت موضوعات وجود دارد که ایجاب میکند روی آن کار شود.
افراد مسلح بر یک موتر مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان حمله کرده 20 تن را کشتند. این رویداد که ناوقت شام جمعه رخ داد، به گفته مقامات امنیتی، افراد مسلح که لباس نیروهای امنیتی را بر تن داشتند، بس را در منطقه مستنگ متوقف ساخته و 35 مسافر را با خود بردند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
سرفراز بکتی، وزیر داخله ایالتی، به خبرنگاران گفت که بس از جانب بلوچستان به صوب کراچی در حرکت بود. با گفته آقای بکتی، نیروهای نظامی 5 مسافر را از چنگ روبایندگان رها ساخته و برای رهایی سایر مسافرین منطقه کوهستانی را محاصره کردند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است، اما مقامات پاکستانی شورشیان بلوچ را مسئول آن رویداد می خوانند. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، با نشر اعلامیه مراتب تأثر خود را از رویداد بیان داشته و به نیروهای امنیتی هدایت داده تا در دستگیری عاملان، به گفته آقای شریف، جنایت شنی، هرچه زودتر عمل کنند. چندی پیش نیز گروه از افراد مسلح بر یک موتر حامل مسلمانان فرقه اسماعیلیه در کراچی حمله کرده 45 تن را کشتند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. عامل انفجار روز جمعه در مسجد شیعیان در عربستان سعودی، یک عضو گروه دولت اسلامی شناسایی شده که لباس زنانه پوشیده بود. مقامات سعودی ادعا می کنند که حمله را در منطقه دامان خونسا کرده اند، اما گروه دولت اسلامی حمله کننده را ابو جندال الجزراوی معرفی کرده، گفته است عضو آن گروه توانسته به هدف برسد. در انفجار روز گذشته که حین نماز جمعه صورت گرفت، 3 تن کشته شدند. یک شاهد عینی گفته است که حمله کننده تلاش داشت وارد منطقه نمازگزاران زنانه شود. هفته گذشته نیز 21 نمازگزار شیعه در اثر حمله انتحاری گروه دولت اسلامی در مسجد قطیف کشته شده و 10 تن دیگر مجروح گردیدند.
کانادا می تواند بر اساس قانون جدید آن کشور تابعیت کانادایی افراد دارای دو تابعیت را که محکوم به اعمال دهشت افغانی و سایر جرایم سطح بلندن لغو کند. آن قانون که سر از روز جمعه نافذ شد تابعیت هر شخصی را که به دهشت افغانی، خیانت و جاسوسی برای کشور دیگر مجرم شناخته شود لغو خواهد کرد. قانون افراد دارای دو تابعیت را نیز در بر می‌گیرد که با جنگ در کنار اردوهای خارجی و یا شمولیت در سازمان‌های بین‌المللی دهشت افغانی علیه کانادا می‌جنگند. این قانون با انتقادات شدید مردم مواجه شد و دو قانونگزار ایالت آنتاریو از پیش علیه آن اقامه دعوا کرده استدلال می‌کنند که قانون خلاف قانون اساسی کانادا می‌باشد.
یک مرد در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده به خاطر ایجاد وبسایت فروش مخفیانه مواد مخدر تحت نام راه ابریشم به حبس ابد محکوم شد. قاضی محکمه روز جمعه گفت 6 تن پس از خریداری مواد مخدر از وبسایت روس البرخت 31 ساله جان خود را از دست داده و او به کشتن 5 تن سعی کرده است. وکیل مدافع البرخت تصمیم قاضی را نامعقول، غیر عادلانه و نامنصفانه خواند. البرخت که در 2013 بازداشت شده بود، در ماه فوریه به جرم پیشبرد صفحه اینترنتی از سال 2011 تا 2013 محکوم شده بود.
نیروهای بحری آلمان روز جمعه نزدیک به 880 مهاجر را از سواحل شمالی لیبیا نجات دادند. مقامات آلمانی به آژانس رویترز گفته‌اند که مهاجرین در 6 کشتی سوار بودند و برخی از آنان با واسکت‌های نجات از داخل آب نجات داده شدند. در بین مهاجرین 118 زن و 27 کودک نیز شامل می‌باشد. با فرو رفتن لیبیا و درگیری‌های داخلی، مردم با کمک قاچاقبران تلاش می‌ورزند از طریق آب‌های بحر به ایتالیا برسند که رقم آنان در سال 2015 به 200 هزار نفر می رسد. وزارت داخلی ایتالیا از آن می دارد که رقم مهاجرین در سال 2014 تا این زمان به 30 هزار نفر تخمین می شود.
و باز هم در مورد مهاجرین، کشورهای جنوب شرق آسیا توافق کردند. تلاش ها به منظور جستجو و نجات هزاران مهاجر گم شده در بحر را سرعت بخشند. اما در اعلامیه نشر شده در ختم نشست منطقه‌ای درباره اقلیت‌های روهنگیایی که از برما فرار می‌کنند تذکری نرفته است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
کشورهای متاثر شده از بحران مهاجرین پس از نشست یک روزه در بنکاک توافق کردند که یک نیروی ضد قاچاق را تشکیل دهند و همچنان تعهد کردند تا به عوامل اساسی مهاجرت به شمول بهبود وضع زندگی مهاجرین رسیدگی کنند. در نگارش توافقنامه نهایت احتیاط به خرج داده شده بود تا باعث ناراحتی برما نگردد. مقامات برما روز جمعه گفتند که نیروهای دریایی آن کشور یک قایق حامل بیش از 700 مهاجر بنگلادشی را در بیرون سواحل برما بازداشت کرده است. برما اقلیت مسلمان روهنگیایی ساکن در آن کشور را بنگلادشی خطاب می کند. ایالات متحده به تعقیب نشست روز جمعه گفت که انتظار دارد پروازهای نظارتی را بر فضای تایلند آغاز کند تا برای ردیابی مهاجرین ناپدید شده در آبهای جنوب شرق آسیا ممد واقع شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. سپ بلاتر یک بار دیگر به حیث رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال انتخاب شد. انتخاب آقای بلاتر برای یک دوره 4 ساله دیگر دو روز پس از ادعاهای گسترده فساد علیه آن نهاد صورت می گیرد. انتخابات روز جمعه ریاست فیفا در دور اول به نتیجه نرسید و آقای بلاتر 7 رای از کسب اکثریت کوتا آمد. اما علی ابن الحسین شخصاده اردنی از رفتن به دور دوم انصراف داد. فدراسیون فوتبال امریکا مراتب تأسف خود را از نتایج انتخابات فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرد، اما با وجود آن به آقای بلاتر تبریکی داد. بلاتر سی بی سی در 65مین نشست کشورهای عضو فیفا از حریف خود سپاسگزاری کرد و از صداقت و تعهد وی در راستای ایجاد اصلاحات در فیفا قدردانی کرد. اما رئیس فیفا تاکید ورزید که برای مبارزه با ادعاهای فساد می باید مصرانه عمل کند.
و خبر آخر هم از افغانستان. اداره لوی سارنوالی افغانستان 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی را که به فساد اداری متهم شده بودند ممنوع الخروج اعلام کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه تی فرمان وظایف آن افراد را به تعلیق درآورد. به گفته لوی سارنوالی افغانستان، هیئت به خاطر تحقیقات همه‌جانبه در پیوند به چگونگی اتهام فساد اداری آن افراد موظف شده است. احمد شاه همت رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین امین رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیاری رئیس تصدی خانه‌سازی، گل رحیم زیارمل رئیس پلان، سید امان الله سادات مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمان‌ها و محمد امین قانه مسئول دفتر انسجام آپارتمان‌ها 6 نفری‌اند که وظایفشان به تعلیق درآمده است. و با اینجا می‌رسیم شنونده‌های گرامی به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. گزارش کاریکاتورهای پیامبر اسلام، آزادی بیان یا ترویج نفرت، گزارشی است که بعداً خواهید شنید. اما اکنون از افغانستان گزارش داریم. شماری از مقامات امریکایی میگویند تعزیرات بر 5 عضو طالبان که در بدل عسکر امریکایی از زندان گوانتانامو رها شده اند تمدید شود. زمان رفع تعزیرات بر افراد رها شده از اول جون پایان مییابد. تحلیلگران امریکایی به این باورند که تمدید این میاد میتواند تاثیرات مثبتی بر اوضاع کنونی افغانستان داشته باشد. شرح بیشتر این گزارش از رویا زمانی.
میاد تعزیرات یک ساله بر 5 رهبر ارشد گروه طالبان که در بدل سرباز امریکایی از زندان گوانتانامو رها شده بودند روز دوشنبه اول جون به پایان میرسد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام های امریکایی گزارش داده که امریکایی ها درباره تمدید تعزیرات بر افراد طالبان با مقامات قطری صحبت کردند. نورالله نوری، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخواه و محمد فاضل آخوند افرادی هستند که سال گذشته در بدل بو برگدال سرباز امریکایی از زندان گوانتانامو رها شدند و اکنون در قطر به سر می برند. اما رفع یا تمدید تعزیرات بر افراد طالبان در قطر چی پیامدهایی را می تواند داشته باشد؟ مایکل کوگلمن تحلیلگر امور سیاسی در مرکز تحقیقاتی والسن مستقر در واشنگتن آن 5 تن را چهره های پرنفوذ طالبان خوانده می گوید که می توانند نقش بارز را در اوضاع کنونی افغانستان داشته باشند.
I think it does make sense for the restrictions to be extended. I think that it would be beneficial not only to America but also to
Afghanistan. باید تعزیرات بالای این طالبان تمدید شود. این امر نه تنها به نفع منافع آمریکاست بلکه به سود افغانستان نیز منتج می شود. زیرا وضع کنونی در افغانستان رو به خراب شدن است. اما آقای کوگلمن نگرانی آمریکا را از این بابت می خواند که مبادا این افراد دوباره به افغانستان برگشته و فعالیت هایی را ترحریزی کنند که باعث مشکلات بیشتر اوضاع از قبل خراب شده در آن کشور شود.
او
میگوید در حالی که اوضاع امنیتی در افغانستان رو به خرابی نهاده است، 5 عضو گروه طالبان در صورت رفع تعزیرات دوباره به افغانستان رفته و در نهایت به فعالیت‌های دست می‌زنند که مشکل‌زا برای آن کشور باشد. جان میکن رئیس کمیته روابط نظامی مجلس سنا و آدم شیف یک مقام ارشد در کمیته استخبارات کانگرس امریکا از جمله قانونگذاران ارشدی این کشور می باشند که نگرانی خود را در خصوص رفع تعزیرات بر افراد طالبان در قطر ابراز داشتند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس از جمله این 5 تن 4 تن آنان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد شاملند. این در حالی است که مقام های شورای عالی صلح می گویند که آنان همواره تلاش ورزیدن طالبان را به پای میز مذاکرات صلح بکشانند. محمد اسماعیل قاسمیار عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان می گوید که موضع اصولی این شورای این است تا حداقل نامانده افراد طالبان را که صلاحیت رهبری را داشته باشند از فهرست تعزیرات و یا فهرست سیاه ملل متحد دور سازند. آقای قاسمیار به این باور است که رفع تعزیرات بر 5 چهره برجسته طالبان می تواند دو امکان را در پی داشته باشد. نخست باعث ایجاد نگرانی ها شود و یا هم مشکلات امنیتی کنونی را در افغانستان کاهش دهد.
یک امکانش ایست که اینا دوباره بر بگردن صفوف جنگ را تقویت بکنن، چون اشخاص با نفوذ هستند، سابقه دار هستند یک امکان دیگه که او را ما مثبت و سازنده میدانیم او این هست که اینها به تقویت پروسه صلح کمک بکنند. لذا شورای عالی صلح طرفدار این امکانش است. پس هر گام عملی که ما را به این آرزومندی ما میرسانه که اینها خدمتگارای صلح شوند و به صلح همکاری بکنند، ما او اقدام عملی را استقبال میکنیم.
آقای قاسمیار افزود همان گونه که نیروهای امنیتی افغان در دفاع از وطن آمادند، شورای صلح نیز دروازه های صلح را همواره برای آنانی که نمیخواهند در جنگ و یا هم خونریزی دست داشته باشند باز نگه می‌دارد. بو برگدال از ماه جون سال 2009 تا سال 2014 برای 5 سال در قید طالبان بود. موضوع رفع یا تمدید تعزیرات بر افراد طالبان در قطر زمان مطرح می گردد که گروه طالبان در نقاط مختلف افغانستان دست به حملات دست جمعی و یا هم پراگنده زده و سوی هم تلاش به مذاکره کشانیدن آن گروه نیست. تا به حال با وجود تلاش های متعدد و وساطت برای رهایی افراد بلند پایه آن گروه جای را نگرفته است.
صدای امریکا آشنای شما.
شماری از فعالان جامعه مسلمان و عیسوی در امریکا تجمعات تحت چتر رقابت رسمی کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام، آن هم مسلحانه، را یک عمل تحریک‌آمیز مسلمان ستیز عنوان می کنند. قرار بود یک گروه از موترسایکل سواران که احتمالاً تعداد از آنان مسلح باشند ساعت 8:15 شام به وقت واشنگتن رقابت رسمی کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را در بیرون محوطه یک مرکز اسلامی در ایالت آریزونا ایالات متحده راه اندازی کنند. در این رابطه خالد مفتون گزارش دارد.
آزادی بیان و عقاید یکی از ارزش‌های بنیادی مردم در ایالات متحده است. ولی ابراهیم هوپر، رئیس ارتباطات ملی در شورای روابط اسلام آمریکایی، میگوید که اقدام موترسایکل سواران در لفافه آزادی بیان عمل تحریک‌آمیزی است که نفرت را در جامعه مسلمانان ایالات متحده به وجود می‌آورد.
فکر نمی کنم که این تجمع ضد اسلام که در بیرون مسجد فینیکس برگزار می شود در مورد آزادی بیان، کارتون یا چیزی از این مسائل باشد. فقط عذری است برای افزایش سطح نفرت در مقابل مسلمانان جامعه ما.
موضوع کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام بعد از حمله بالای دفتر شارلی ابدو که یک هفته‌نامه طنزی مستقر در شهر پاریس است، جدی شد. در آن حمله 12 تن به شمول 3 کارتونیست کشته شدند. هفته‌نامه شارلی ابدو قبل از حمله و بعد از حمله بالای دفترش کاریکاتورهای جنجال برانگیز منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرده بود و به همین دلیل همکاران آن نشریه از سوی تندروان اسلامگرا مورد انتقاد و تهدید قرار داشتند. بعد از نشر مجدد کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام، مظاهرات گسترده‌ای در شماری از کشورهای اسلامی به شمول افغانستان و پاکستان راه اندازی شد که برخی آنان توأم با خشونت بود. با وجود واکنش‌های توأم با خشونت در مقابل نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام، چرا هنوز هم در بعضی از کشورهای غربی چنین کار تکرار می‌شود؟ این فعالان می‌گویند که شماره اندکی از افراد افراطی در ادیان و مذاهب مختلف وجود دارد که یا از ارزش‌های دینی بی‌خبرند و یا می‌خواهند فقط با اعمال افراط‌گرایی نشان دهند که گویا از ارزش‌های دفاع و یا حراست می‌کنند. جان رید جیمر، یکی از سازماندهندگان این تجمع، میگوید که رقابت رسامی کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام صلح‌آمیز خواهد بود، ولی او از مردم خواسته است در جریان این رقابت با خود سلاح حمل کنند. آقای هوپر از این خواست سازماندهندگان ابراز نگرانی میکند.
اگر احتمال خشونت برود، این خشونت از سوی کسانی است که راه‌های ورودی به مسجد را مسدود می‌کنند و عبادت کنندگان را در مسجد اذیت می‌کنند و این برایم قابل نگرانی است.
کاترین هورسبورن، رئیس نهاد مذهبی موسوم به شانه به شانه یا شولدر تو شولدر مستقر در واشنگتن دی سی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آوردن سلاح آن هم در محل عبادتگاه نشان دهنده انزجار و نفرتی است که میتواند موجب خشونت گردد.
I think that these events are not at all representative of
فکر می کنم چون این رویدادها به هیچ عنوان نمایندگی از ارزش‌های آزادی بیان و آزادی مذهب در آمریکا نمی کند. کسانی که ادعای استفاده از حق آزادی بیان را می کنند با چون این اعمال در واقع آنان از آزادی بیان حراست نمی کنند که این خود نگران کننده است.
خانم اورسبون همچنین می گوید پیروان ادیان سماوی به شمول اسلام، عیسویت و یهودیت به این باورن که اعمال یک گروه کوچک نمایندگی از اعتقادات مذهبی نمی کند.
فکر می کنم جنبه مثبت را که در اینجا دیدیم این است که پیروان ادیان مختلف به شمول جوامع مسلمان، یهودیت و عیسویت در آریزونا و سایر جاها با هم نشست داشتند و گفتند که این اعمال نماینگر ارزش‌های آمریکایی نیست.
یکی از فعالان در نهاد موسوم به انجمن اسلامی امریکای شمالی یا اسنا که نخواست از او نام برده شود، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مردم در امریکا از حق آزادی بیان و گرد همایی برخوردارند. ولی آوردن صلاح در چنین تجمع استفاده از حق آزادی بیان نه بلکه تهدید مردم محل است.
آنچه در این سناریو رخ می دهد و آنان از آوردن اسلحه حمایت کرده اند مردم محل را تهدید می کند و این عمل خوب نیست. تهدید مردم و یا دادن احساس مطیع بودن بیش از این که مفهوم مثبت داشته باشد معنی منفی دارد.
مردم در ایالت آریزونا حق عمل سلاح را در مکانهای آن دارند و با گفته هوپر بر اساس قانون حکومت نمی تواند مردم را از حمل سلاح در آن ایالت منع کند. این فعالان می گویند مسلمانان در امریکا از طریق اشتراک در فعالیت‌های مدنی پاسخ افرادی را بدهند که در لفافه آزادی بیان نفرت و اسلام ستیزی را ترویج می کنند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده یکی از نخستین کشورهایی بود که کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان را پس از آنکه آزادیشان را در سال 1991 از اتحاد شوروی گرفتند، به رسمیت شناخت. ریچارد هاگلند، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی گفت ایالات متحده از آغاز تلاش کرده تا در بخش انکشافی، ترویج باورهای دموکراسی و بازارهای آزاد در آسیای مرکزی کمک کند. آسیای مرکزی فرصتهای زیادی را به ایالات متحده و کشورهای همسایه‌شان فراهم کرده می‌تواند. این در حالی است که حکومت منطقوی هنوز هم مجادله می‌کنند تا یک توازن را میان پالیسی های سکولر حکومتی و آزادی ادیان دریافت کنند. اکثریت مسلمان و گروه های اقلیت دینی برای دهه ها در این کشورها به شکل سال آمیز با هم زیست داشتند. این منطقه همچنان غنی از منابع طبیعی مانند گاز طبیعی، ذخایر نفت و یورانیوم بوده و منبع خوب برق آبی است. ایالات متحده به شکل واضح علایق پایدار به داشتن روابط قوی دو جانبه با تمامی این پنج کشور آسیایی میانه دارد. در تصویر بزرگتر، ایالات متحده در چهار بخش مهم میخواهد در آسیای مرکزی همکاری و توجه داشته باشد. این بخش ها شامل همکاری امنیتی، روابط اقتصادی، ترویج حقوق بشر، حکومت داری خوب و تقویت حاکمیت و استقلال این کشور هاست. ریچارد هوگلند گفت که قسمن در نتیجه تاریخ منطقه و منافع ملی مورد منازعه، آسیای مرکزی یکی از مناطق کمتر منسجم اقتصادی در جهان است. اما با تعامل درست از جانب شرکا و همسایه ها این منطقه می تواند به یک الگوی اتصال مبدل شود. تجارت بین المنطقوی از قبل در حال افزایش است و مصارف انتقال فرامرزی کالا رو به کاهش است. ایالات متحده در بخش ایجاد بازارهای آسیای مرکزی ادغام منطقه با بازارهای جهان به ویژه از طریق ابتکار راه ابریشم که آسیای جنوبی و مرکزی را با بهبود بازارهای انرژی شمال و جنوب، تجارت و زیربنای ترانسپورت، گمرکات و طرزالعمل‌های مرزی و تجارت و شبکه‌های مردم با مردم تلاش‌های خود را انجام می‌دهد. در جریان سالهای متمادی ایالات متحده قویان برنامه معاونت برای بهبودی حکومتداری و حقوق بشر را در آسیای مرکزی حمایت کرده است. ایالات متحده از سازمانهای حقوق بشر، اصلاحات حاکمیت قانون، جامعه مدنی و رسانه ها به شمول رسانه های اجتماعی را حمایت کرده است. ایالات متحده به شکل متداوم منابعش را در انکشاف امنیت، اقتصاد، سیاست و جامعه منطقه سرمایه گذاری می کند. معاون وزارت خارجه ایالات متحده گفت که ما از آغاز با کشورهای آسیای مرکزی بوده ایم و در جریان سالها و دهه های آینده نیز با آنان خواهیم بود.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه خبری. جنگ در یمن با ملیشه ها و شورشیان حوثی در شهر بندری عدن، حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در آن کشور و در مناطق مرزی در جریان این هفته شدت یافته است. خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارش فرستاده که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
ايش الحلول
در یک قهوه خانه در صنعا مرکز یمن پس از یک روز درگیری مرگبار که در آن 80 تن کشته شده بود، غذا، برق و خدمتگار دیده نمی شود. لبهاج فعال حقوق بشر شهر غربی عدن می گوید که حوثی ها و متحدین نظامی آنان در این شهر بر منازل هجوم برده و افراد را جستجو می کنند که مبارزین وفادار به عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور تبعید شده آن کشور باشند. آقای هادی از حمایت عربستان سعودی برخوردار است. آج می گوید جنگجویان محلی علیه حوثی ها به نیروی مقاومت غربی یا مردان عدن یاد می شوند. ما خواهان راه های صلح‌آمیز جنگ میان احزاب مختلف هستیم تا قبل از تصمیمی که چگونه حکومت داری صورت گیرد از خونریزی های بیشتر جلوگیری شود. اما با این حال درگیری های شدید در نقاط کشور ادامه دارد. سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که تقریبا 2000 تن از تاریخ 19 مارچ الی 22 می از بین رفته و تقریبا 1/3 حصه جمعیت این کشور به کمک های عاجل نیاز دارند. اداره عفو بین الملل هر دو جنای درگیر را در تلفات غیر نظامیان که در آن بمباران قوای ائتلاف و فیر سلاح ضد تیاره شورشیان حوثی ذکر شده متهم کرده است. ملل متحد جنگ در یمن را در اوایل ماه اپریل یک فاجعه خواند و از آن زمان به این سو وضعیت انسانی بدتر شده است. مذاکرات صلح که قرار بود در این هفته در ژنو برگزار شود نیز لغو شد. استفن دوریک سخنگوی بانکی مون منشی عمومی سازمان ملل می گوید که منشی عمومی در صحبت تلفنی با رئیس جمهور هادی نگرانی خود را مبنی بر تشدید درگیری ها و حملات هوایی در یمن از زمان پایان آتش بس ابراز داشته است. منشی عمومی یک بار دیگر تاکید کرده است که جنگ راه های حل این درگیری نیست.
خلاصه خبرهای ایالات متحده: روز جمعه کیوبا را از فهرست تمویل کنندگان دهشت افغانی حذف کرد. افراد مسلح بر یک موتر مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان حمله کرده 20 تن را کشتند. عامل انفجار روز جمعه در مسجد شیعیان در عربستان سعودی یک عضو گروه دولت اسلامی شناسایی شده که لباس زنانه پوشیده بود. کانادا می تواند بر اساس قانون جدید آن کشور تابعیت کانادایی افراد دارای دو تابعیت را که محکوم به اعمال دهشت افغانی و سایر جرایم سطح بلند باشند لغو کند. و یک مرد در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده به خاطر ایجاد وبسایت فروش مخفیانه مواد مخدر تحت نام راه ابریشم به حبس ابد محکوم شد.
شنونده های عزیز، بخش اول برنامه دری رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با مطالب تازه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را به توجه میرسانند. لحظاتتان خوش.
امریکا